أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. يا معبدية الله عز وجل والله نعيد عنده الجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مورد طوائف روایاتی بود که میخواستیم ببینیم این طوائف روایات آیا دلالت بر جواز تبدیل امتثال به امتثال دیگه میکنه یا نه. روایات گفتن دو طائف است، اخبار باب اعاده صلات خلف اونها یا مع اونها، مع عامه، این یه باب بود، یکم سایر روایات که اختصاص به اعاده با مخالف نداشت. یه نکته یه تو این روایات هست که مرحوم اصفهانی متذکر شدن و اون این که اصلا در این روایات یک احتمال دیگه یه ما ابداع بکنیم و اون احتمال اینه که اون نمازی که پشت سر اونها خونده بشه رو اصلا از باب اعاده نیست، ولو فرمودن نماز دیگه بخونید، ولو فرمودن یجعلها الفریضه، تو سری روایات تعبیر عیناً اینجوری اومده بود که یجعلها الفریضه، میفهمن ما قرینه اقامه میکنیم که مراد سامنه کتاب یجعلها الفریضه این نیستش که اینا همون نماز است که خونده بودی و اعاده کن سامنه کن. مثلا نماز مغرب تو اشتر خونده بودی، مثلا نشاط خونده بودی دوباره اعاده کن، نه منظور این اعاده نیست. یجعلها الفریضه یک فریضه دیگه ای. به چه قرینه؟ به قرینه یکی از این روایات. این دو تا روایت رو اینجور تفسیر میکنن، هم صحیحه هشام رو هم روایت حفص رو، به قرینه روایت اسحاق ابن عمار که این تو متن به خاطرتون باشه تو پارانتز اون جلو نوشتیم خبر اسحاق ابن عمار که تقام الصلات و قد صلیت. حضرت میفرمان که سل و جعل حال مافات، نماز دوم بخون اما نمیفهمن همون نماز رو اعاده کن. این میگه تقام الصلات وقت صلیتو، من قبلا نمازم رو خوندم حالا دوباره اقامه صلات شده چیکار بکنم؟ حضرت میفهمن سل و جعل حال مافات، اون نماز دوم معاده نیست، لمافات یعنی قضای قبلیه. ببینید و جعل ها، این قرینیتشون از باب اینه چجور اونجا فرموده بودن فریضه قرارش بده. خب نماز مستحب که نمیشه اقتدا کرد که، نماز دوم که خوندی که نمیتونی نماز مستحب باشه که. حضرت فرمودن یجعل و حل فریضه، اینو فریضه قرار میده، اما نفرمودن که همون قبلیه بوده باشه عید سلات. اصلا سلام علیکم، این تعبیری که فرمودن یجعل و حل فریضه، نفرمودن عید، خودش که انهو اگر بنا بود اعاده بشه به تعبیر عید میابردن. چرا فهمدن یجعل و حل فریضه؟ ببینید الان شما صحبت نماز مثلا فرض کنید ظهر، میخواد ظهر رو اعاده کنید با جماعت، چرا حضرت نفهمدن کلمه عید رو؟ اعاده کن با جماعت، اصلا این تعبیر رو به کار نبردن. خیلی راحت تر بود این تعبیر رو میفهمدن، فهمدن یجعل و حل فریضه، اینو یک فریضه قرار میده، نماز دوم بخون. حالا تو یه جاش تصریح به مسئله تقیه داشت، مسلمه این قضیه تقیه هم هست، بله تصریح به قضیه تقیه داشت، اما حضرت نفهمدن همون نماز رو، فهمدن یجعل و حل فریضه، این یه فریضه قرار بده. حالا تو این روایت دوم اجعل حال مافات، این دیگه صراحت داره که حضرت مسلم فرمودن اعاده نمیخواد، اینجا اعاده نکن، اینو قرار بده برای اون چی که فاته. خب این خودش شاهد قوی و خوبی برای اینکه فریضه تو اون روایات تفسیر بشه. حالا تا برسیم به روایت ابو بصیر، لعل یک گوینده اینجا اینجور جواب میده، میگه خیلی خوب شما این بیانیو که آوردید خبر اسحاق ابن عمار میتونه ناظر به اون روایاتی بوده باشه که شما مثلا فرض کنید که تعبیر میکنید نماز رو دوباره بخون، ناظر به حیثیت عامه بوده باشه. مثلا فرض کنید هر چند خبر اسحاق ابن عمار اشاره به صحیح هشام ابن سالمه، تو اونجا تعبیر اینه که یسلی صلات وحده ثم یجد جماعتا، بعد اما جوابه، ببینید ظاهرش مسئله فرادا و جماعته، چون ما دو تا مسئله داشتیم، یکی نماز خودمون با نماز عامه است که دوباره تکرار میشه، یه جا هم از باب این که فرادا خودی و جماعت تکرار میشه. تو روایت شام ابن سالم اولش صراحت داشت در چی؟ در این که مسئله فرادا و جماعته، کاری به عامه نداره. اما تو اون تعبیری که یسلی معهم و یجعلها الفریضه، اینجا یه مقداری یک ایمایی توش وجود داره که ظاهرا قضیه از باب یسلی معهمه، یعنی لعل شاید زو حیثیتن بوده حتی این مسئله، محتمل این هم میدیم، احتمالی هستش، محتمل هستش که زو حیثیتن بوده، این هم مسئله فرادا و جماعت بوده، هم مسئله که نماز دوم با اونها بوده. حالا حضرت تعبیر فرمودن یسلی معهم یجعلها الفریضه، ولعل این یجعلها الفریضه ارشاد به چیه؟ به اینکه یک فریضه دیگه ای قرارش بده. حضرت عید نفرمودن. این فرمایش یه جوابی داره. ببینید حضرت که فرمودن یجعلها الفریضه و عید نفرمودن، برای اینکه دست شما رو باز بذارن. اگر عید میفرمودن یعنی که اندام شما تصور میکرده که همین باید اعاده بشه. اگر اینجا میفرمودن که یجعل حال ما فات، باز دوباره مثل اون روایت میشد مربوط به فات. حضرت فرمودن یجعل حال فریضه اطلاق داره، یعنی میخوای نماز خودت باشه، میخوای لما فات باشه. این تعبیر اعمه، اینو فقط فریضه قرار بده. حالا همین فریضه است، فریضه دیگه یکی فوت شده اعم اطلاق داره. ببینید حضرت دست شما رو باز گذاشتن، نماز با اونها بخون. تو یکی روایت هم که حالا بحث ارزم تو روایت باب قبلیش که باب تقیه هم ذکر شده بود، اینجا شما میتونی نماز رو نماز فریضه قرار بدید، نماز فریضه که فوت شده میتونید در همین نماز رو قرار بدید که اعاده شده. این یه نکته. پس بنابراین از این یجعل و حل فریضه ازش استفاده میکنید که دست شما بازه. اما این که نماز فرادا در جماعت مستحب به اعاده بشه، فرض این که عامه هم نبوده باشن، اونم از روایات دیگه استفاده میشه. کما این که اون روایتی که ابو بصیر ازش نقل کرد، اصلی ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلیت، حضرت فرمودن سلم معهم یختار الله احبهما الیه، از این تصریح که یختار الله احبهما الیه معلوم میشه اینجا صرف اعاده کرده. سلم معهم اینجا تصریح داره به عاده. درست نقطه مقابلش روایتی که اسحاق ابن عمار که تو پارانتز جلوش نوشتیم که این رو جعلها قلینتن لتفسیر صحیحت هشام ابن سالم به احتمال حمل صلات المعاده علا فریضت فائتت قضاء. ببینید پس ما خبر اسحاق ابن عمار رو داریم که قلین است، حضرت فرد جلحان مفات، باز خبر ابو بصیر رو داریم. تو خبر ابو بصیر که میفهمن یختار الله احبهما، از اینجا برمیاد سلم اهم یختار الله احبه و مالر، برمیاد که اعاده کردید. پس شما دستتون بازه، میتونید مافات رو بخونید، میتونید اعاده کنید، هر دوش دستتون بازه. حالا مشکلی که بود، حالا یه نکته رو من دوباره عرض بکنم. مرحوم اصفهانی یه حرفی زدن، بعضی اساتین جواب دادن، دیروزم رفقا صحبتش شد، البته اجمالا عرض کردم، یه مقدار بیشتر رو این تاکید بکنم. این که تصور شده که همه نماز جماعت هایی که اونجا برگزار می شده مالا عامه بوده، بنابراین چیه؟ بنابراین وقتی که نماز رو اینها می خونن، این حیثیت فرادا و جماعت فقط نیست، حیثیت اول هم هست، یعنی هم مسئله عامه است که با اونا باید نماز بخونی، هم مسئله فرادا و جماعت. این تصور هستش، لذا اینجا هم حتی تو این روایت هم فرمودن سلم معهم. اما ظاهر این قضیه درسته، تو نماز خوندنه با عامه این تعبیر به کار میره، اما باز تعبیر عامه. اینو بعضی از اساتین جواب دادن، درسته که خیلی از نماز جماعت های اونجا با عامه بوده، یعنی اکثریتش با عامه بوده، اما قرائن تاریخی و قرائن روایی هم وجود داره که صلواتی برپا میشده توسط خاصه، اینو ما قرینه داریم. لذا بعضی از اساتین در جواب محقق اصفهانی این جواب رو دادن، منحصرش نمیتونید بکنید. سلم اهم منحصر در این قضیه عامه نیست. پس چه بسا ما الان برمیخوریم با این مسئله جنبندی بین روایات، فقط این صحیح ابو بصیر رو بعد سندیش یه بحثی داریم، ما مسئله عامه رو داریم، نماز خوندیم، باز دوباره با عامه تقیتاً میریم اعاده میکنیم، یا اینکه با عامه میریم تقیتاً نماز میخونیم یک نماز فریضه دیگه ایو. هر دو هم اختیار با خودمونه. اجعل حال ما فات، روایتی که به عنوان تفسیر اومد فرمودن اجعل حال ما فات، مهم تو تقیه اینه که شما اینا، اما میتونیم هم اعاده بکنیم، میتونیم هم اعاده بکنیم، و لعل این اصلی که میتونیم هم اعاده کنیم از اطلاق اون روایاتی استفاده میشه، یعنی منحصرا این نیست که اجعل حال ما فات یجعل حال فریضه. ممکنه کسی بیاد بگه اشارت به اجعل حال ما فات، یعنی فقط نماز قبلی که خونده بودی اون دیگه خونده نمیشه و اعاده نمیشه و مافات انجام میشه، یک نماز فریضه دیگه ای. اما منحصر در این نیست. چرا؟ به قرینه ای که بعضی از اخبار فرادا و جماعت اطلاق داره، شامل این که با عامه هم این تکرار بشه داره، حسب زاری، یعنی تو نماز عامه. این یه نکته آدم، البته کما این که اون یه فیه مافیه توش هست که آدم بسو ذهنتون باشه، من نمیگم اینو که خیلی ذهنتون دیگه دچار تشتت این آرا نشه. فعل جمله نمازی که با عامه میخوایم بخونیم میتونیم لمافات بخونیم، اجعل حال مافات میتونیم اعادش بکنیم. نماز با خاصم اگر نماز و فرادا خونده بودیم، نماز جماعتی هم بود، برپا شده بود، اینم طبق روایت و روایت ابی بصیر میتونیم جماعتا اعاده کنیم، استحبابم داره، یختار الله احبهما الیه، اینم میشه. فقط مسئله اینه، مرحوم اصفهانی در جواب این فرمایشات فرمودن اینا هیچ کدوم از باب تبدیل امتثال به امتثال نیست. حالا بعد دوباره تو کلام بعض اساتینم نکته شو دوباره تکرار میکنم، تبدیل امتثال به امتثال نیست، امتثال شد تمام شد، نماز دومی که شما انجام دادید اعادتن و دلیل خاص داشت، اگر دلیل خاص نداشت شاید شما این امر رو نمیگفتید که اعاده بشه، دلیل خاص داشت برای اینکه دوباره انجام بدید، این از باب تبدیل امتثال به امتثال آخر نیست، وجهی داره، وجهی داره، یا وجهش اینه که عامه هستن از باب تقیه، یا وجهش اینه که فرادا خوندید جماعت دوباره دارید میخونید، بعد امتثال هم قبلا انجام شده به نیت الوجوب، الان دیگه اون امتثال قبلی تمام شده و رفته، شارع ثواب این رو به جای او قرار میتونه بده. این دیگه ربطی به مسئله فرمایش مرحوم اصفهانی تبدیل امتثال به امتثال نداره. البته خیلی غریبه مسئله تبدیل امتثال به امتثال، غریبه، اما من نهایتشو میگم، اگر تو ذهن کسی هم این مسئله وجود داشته باشه که اینم یک نوع تبدیل امتثال به امتثال، فوقش اینه که این تو ناحیه خاصیه که شما چیه؟ شما دلیل دارید. به نحو مطلق اجازه تبدیل امتثال به امتثال داده نشده، تو دو مورد اجازه داده شده. نهایتش اینه که این حرف رو میزنید، مرحوم اصفهانی همین هم نمیفرماید، یعنی تو همین دو مورد هم فهمن تبدیل امتثال به امتثال نیست، کما که بعض الاساتین هم اوشون هم همین حرف رو میزنن، میفرماین که این اصلا امر دوم امتثال نیست که شما بگید تبدیل امتثال به امتثال. مسئله
این مورد بپذیرن، چون مسئله استدلال عقلی آورده بودن مرحوم مرحوم اصفهانی، حتی یک مورد هم اگر ما بگیم امتثال بعد از امتثال و فروض امر نیست، اون استدلال عقلی خراب میشه.
بله مرحوم اصفهانی رضا اینو نمیگم. احسن. اما اگر ما استدلال عقلی رو قبول نکنیم، کما که به رفقا عرض کردم بعضی از اعلام در الله شهابادی نظرشون به این نبود، این استدلال عقلی رو قبول نداشتن و مطلق دیگه میگفتن مانعی نداریم، ما مانعی اصلا نیست، از بعضی شواهد و قرائن هم استفاده میکردن. حالا اگر اون استدلال رو نپذیریم که راحتیم، اگر استدلال رو ما بپذیریم مثل مرحوم اصفهانی که میفهمن و مثل بعضی از اساتید میفهمن اصلا دومی امتثال نیست، دومی اتیان مأمورون بهه، و خدا تبارک و تعالی در جای بر بعضی موارد اتیان مأمورون بهه تو دو مورد اجازه داده انجام بشه، امر استحبابی داره، حالا فرض کنید از باب استحباب، امتثال دیگه نیست، امتثال دوم نیست، امر دومیه، شما اتیان کردید دوباره مأمورون بهه رو، اما نه من باب امتثال اون امر، چون امر امتثال شد، چون میگید من نمازم رو خوندم، حتی وسطش هم مثلا چیز باشه، شما میگید من نمازمو خوندم، این یه نماز، یه نماز جدیدی بود خوندم. تو دو تا مورده که شاعر میگه اگر این نماز بهتر بود، خدا تبارک و تعالی ثواب اینو به جای او قرار میده و این نماز رو انتخاب میکنه. اما امتثال رو شما تبدیل نکردید، شما امتثال رو تبدیل نکردید. ببینید شما امتثال رو تبدیل نکردید، اصلا امتثال دوم معنا نداره به تعبیر بعضی اساتید. شما این کارو نکردید. خدا وقتی شما دوباره اتیان مأمور رو به کردید تو اون دو موردی که حق تعالی اجازه داده بهتون، یکی تو مورد عامه، یکی تو مورد نماز جماعت، خدا این رو که اتیان مأمور رو به، نه امتثال. ببینید امتثال نیست، اتیان مأمور رو به، اینو میذاره جا او. چرا امتثال مأمور رو به امتثال بعد الامتثال نیست، یا تبدیل امتثال به امتثال نیست؟ چون اصل مطلب اینه که امتثال معنا نداره. ببینید دو تا نکته است. اگر خواستید بگید اینجا، ما میگیم اینجا او قرار میگیره، خدا احب رو انتخاب میکنه، اما از چه باب؟ از باب اینکه این امتثال جای اون امتثال رفت؟ نه، چون تعبیر امتثال دوم دیگه معنا نداره. امر وقتی ساقط شده امتثال چی؟ امر با امتثال اول ساقط شد. وقتی شما فرضتون اینه که امر ساقط شده رفت، دیگه امری نداریم، دومی بهش امتثال نمیگن. تو بحث ببینید نکته ریز فرق این دوتا بحث این بوده، مرحوم اصفهانی توجه داره، نکته ریزش اینه جواز تبدیل امتثال به امتثال وقتی قابل تصویره که امر بوده باشه، امر ساقط نشده باشه. لذا به اتیان مأمور به در مره ثانیه تعبیر امتثال اطلاق شده. مرحوم اصفهانی میفرمان امر ساقط شده، اینو اسمشو نذارید امتثال به جای امتثال، چون امتثال نیست، این اتیان مأمور به، کلمه امتثالشو نباید بیارید.
اگر امر ساقط نشه، باز امتثال بعد از امتثال نمیتونیم بگیم. وقتی بگیم امر ساقط نشده، یعنی امتثالش باید نگرفت.
این اصلا فرضش نمیشه. ببینید نه، ببینید چرا اونو میشه، اگر ببینید حالا اونو بعد خدمتتون عرض بکنم، اگر امر ساقط نشده باشه چرا ما میگفتیم امتثال جایز نیست، امتثال دوم معنا نداره؟ چون امتثال یعنی چی؟ یعنی شما امری بهتون شده، این امر رو دارید انجام میدید. اتیان مأمورون بهی که دارید میکنید به اون امر اول، این اتیان اون فعل اگر امر بوده باشه برایش اطلاق امتثال میشه. چرا؟ چون امر هست. ببینید فرض این اگر بوده، امتثال اولی کفایت میکرده، اما چون امر بر فرض محال اگر امر باقی بوده باشه، دومین اتیان فعلا میتونه بشه امتثال. نه ببینید یه لحظه صبر کنید. ببینید دو تا حرفه شما فعلاً مطلبی که فهمیدید اگر امر باقی هم مونده باشه، یعنی برای این فرض حرف زدید، اگر امر باقی مونده باشه فرمودید اونجا ما امتثال بعد امتثال هم باز حساب نمی کنیم، اینو من عرض میکنم. ولی الا اینکه میفهمید امر چطور میتونه باقی مونده، اونه که ما قبول داریم، میگیم امر نمیمونه. ببینید اینجور میگیم بحثن. ببینید مرحوم اصفهانی دارن اینو میگن، دوباره من یه بار دیگه تکرار میکنم، ببینید مرحوم اصفهانی دارن اینو میگن، این امر یا هست یا رفت. خودشون میگن قطعا رفت. چرا؟ امتثال صورت گرفت، غرض حاصل شد، غرض علت بود، معلولش امر بود، علت رفت، معلول هم دیگه باید بره، پس امری از این بعد نیست، ساقط شد. اگر فرض بخوایم بکنیم که امر باقی بوده باشه، امتثال بعدی معنا داره. امتثال اون فعل دوم که اتیان کردیم میشه بهش اسم امتثال بذارید، اما چون که دیگه امری وجود نداره اونو دیگه نمیگیم بهش امتثال، اونو میگیم اتیان الفعل، دوباره اتیان صلات ظهر، اما نه این باب امتثال، چون قبلا امتثال شده. حالا شما اتیان صلات ظهر رو کردید برای مره ثانیه، این اتیان نماز ظهر رو که نیت کردید، یعنی طبیعت صلات رو به عنوان ظهر نیت کردید برای مره ثانیه، امتثال نیست. اما یختار الله احبه ما علیه. چرا میکنید؟ اشکال نداره، شما لازم نیست این رو به نیت امر بخونید، مگه در بحث تعبدی توسلی گفتیم حتی قصد امر رو نکنید، حتی قصد محبوبیت، قصد تقرب کافیه درش. شما مأمور هستید که این صلات ظهر رو بخونید، ولی به قصد امرش نخونید، به قصد قربت بخونید. اون نماز دومی که خوند به قصد قربت خوند، همین کافی. لذا از این جهت به مرحوم اصفهانی اشکال نیست. ببینید پس مرحوم اصفهانی این حرفشون تمام از این جهت میفرمان آقا نه، این مسئله از باب تبدیل امتثال به امتثال نیست. فرض این که امر ساقط شد و رفت باعث میشه که اتیان فعل مرتن ثانیه، اتیان صلات ظهر مرتن ثانیه، دیگه بهش امتثال شما نگید. وقتی امتثال نگفتید، بله این مسئله هست، یختار الله احب و هما الک، بین این امر اولی که امتثال بود و اون امر دومی که قلبتن الالله خوندید و دوتا وجه داشت، یا از باب این که تقیه گیر کرده بودید حضرت فرمودن بخوید، یا از باب این که نماز فرادا خونده بودید، این نماز دوم از باب جماعت و محبوبیت جماعت خوندید و رجحان داشت. حتی آقای بهجت این مورد هم اضافه میکردن، میفرمودن که حتی جماعت هم خونده باشید، برای بار سوم بخونید، جماعت سوم رجحانی داشته باشه، ولی رجحانش به اینه که جمع فرق بکنن. یعنی مثلا فرض کنید برای 30 نفر خوندید، میرید اونجا میبینید یه کلاس دیگه یه اونم حتی 30 نفر نه 40 نفر، چون بعضی میگن ارجح باشه، نه اینکه از جهت تعداد افراد بیشتر باشه، نه، حتی جهت رجحانش به این بوده باشه که افراد عوض شدن، اونجا هم یه صلات جماعت بخونید، میفهمن این هم میشه. ببینید این نکته است، مسئله اینه که امتثال بعد از امتثال قبول دارم، یعنی نه امتثال بعد از امتثال نیست، این اتیان و فعله، چون امتثال قبلا تحقق پیدا کرده، شما فعل دومی دارید میخونید. این روایات که الان با بحث میکنیم اینه، فعل دومی که خوندید یختار الله عبه هم
از باب تنبیه
ملاک
میشه همین رو سرایت به سایر اعمال، چون نماز دارای مراتب بود، اونی که بهتر بود افضل الله بود، اونو اختیار میکرد خدا بنده. در سایر اعمال هم هم مراتب هستن، اگر مرتبه اعلاشون دوباره به ظاهر بود اشکال
نداره. کسی تو اینجور موارد این حرفو نمیزن، یعنی میگن این میشه دیاس، یعنی تمام اعلاب هیچ وقت اون چیزی که تو باب صلات گفتیم، اینو اگر ما بخوایم سراحت بدیم مثلا تو باب حج، تو باب تبا، تو هر جا دیگه نمیشه، چون این لحله یه خصوصیت در امر صلات باشه، چون خودش هم دو تا مورد منصوص بود، یکی مورد نماز جماعت بود، یکی مورد عامه بود، اینا منصوص بودن، لذا سراحت نمیتونیم بدیم. پس فعل جمله، الان من بحثو جمع و جور بکنم، مطلب آخر رو عرض کنم، بی وقتمون تموم شد. ببینید فعل جمله، پس مطلب این شد، این باب از باب تبدیل امتثال به امتثال نیست. چرا نیست؟ چون امر ساقط شده، نماز دومی که خوندیم امتثال برش صدق نمی کنی، پس دیگه با خیالمون راحت، این باب تبدیل امتثال به امتثال ما قائل نیستیم. اما تو این دوتا مورد نص به خصوص داره که فعل و مرتن ثانیه انجام بدید. حالا در مورد عامه میتونید اعاده بکنید، نماز ظهر اعاده کرده باشید، میتونیدم اعاده نکنید، اجعل حال مافات. لذا تو تعبیر حضرت تو روایت دیدیم که خیلی به صورت مطلق تعبیری که حضرت به کار بودن بود که یجعل و حل فریضه، حالا میخواد فریضه عادی باشه یا فریضه مافات بوده باشه، اینم از این ظاهرا مطلب جنبندیه. فقط یک اشکالیه در سند این صحیحه ابوبصیر که یختار الله احبه و ما الک، اشکالشون از جهت سهل ابن زیاده. اینا قبلا من مکرر گفتم، اینجا هم تو جزء مفصل آوردیم، البته مفصل تر هم شاید تو بحثای بله شون خواهش کنم قبلا هم مفصل تر تو بحث تعادل و تراجی شاید وجوهو گفتیم، اینجا هم به نظرم گفتیم بحثو، و جهتش اینه یک سری از اعلام سهل رو قبول کردن، محدث نوری از این قبیله، آقای زنجانی هم همینجور، ایشون هم قبول داشتن. ادله توصیفی که برای سهل ابن زیاد آوردیم چند جهته، رو این چند جهت دقت کنید. یک، از رجال تفسیر قومیه، قطعا وجه توصیف مسلمه، تقریبا میشه گفت اکثر اعلام، یعنی مشهور قریب به اکثر اینه که قبول دارن تفسیر قومیه. بعضیا تو قسم اول و دومش شبهه میکنن، این ظاهرا تو هر دو قسمش بوده باشه، این که به ذهنمه. از رجال کامل و زیاراتی که قبول داریم، آی خوی آخر از این مبنا برگشته ما قبول داریم، اکثار کلینی یعنی کثرت نقل اجلا رو به اون قوی ترین مراتبش داره، یعنی اکثار کلینی، حالا ما یه قسمت شو آوردیم، بیش از 2300 روایت آوردیم، اما مسئله بالاتر از اینه، یعنی به قدری از اجلا ازش نقل کردن که موافق اینه که اصلا صحبت این حرفا رو بخواد بکنیم. این تقریبا اکثریت یک جمع بسیاری از اعلام به حدی ازش روایت کردن که 2300 تا روایتش فقط کلینی نقل کرد. یعنی اگر بخواد بذاریدش کنار یه قسمتی از کافی دچار مشکل میشه در این حد. خیلی فوق العاده. حالا مثلا یعنی مثلا کم میشه کلینی رضوان الله علیه از کسی اینقدر روایت نقل بکنه، جز اجلاء بزرگ روایت بوده. بعد شیخ هم جالب اینه که شیخ تو رجال خودشون توصیقش کردن، خیلی از اعلام دیگه هم غالب به مساقتش شدن، شهید ثانی، محقق ثانی، صاحب وسائل، وحید بهبهانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، اینا همه غالب به مساقتش شدن. اینا رو من همه دارم ذکر میکنم که نگن بیارو یاورین، کسای بزرگان اعلام هم به ساقش رو قبول دارن از قدیمی ها. اما جهات تضعیفی که برش ذکر کردن اینه که ابن ولید و صدوق اون از رجال نوادر حکمه استثناء کردن. جواب: استثناء کردن به معنی تضعیف نیست، اینو یادتون باشه. استثناء اونها شاید توقفشون بوده باشه، استثناء رو یادتون باشه، ولی من ننوشتم اینجا، اما تو ذهنتون باشه. استثناء به معنای تضعیف نیست. 30 نفر رو استثناء کردن، بعضیاشون مورد ضعف بودن، بعضیاشون شاید مورد توقف بودن، بعضیاشون بوده مون نمیدونسته چی بگه، گفته آقا من مرددم، فتوایی ندارم، فعلا نظری ندارم. پس استثناء به این معنای تضعیف نیست. دو، نجاشیه که به ایشون حمله کرده. شیخ طوسی یه جا تضعیف، یه جا توصیف کرده، یه جا تضعیف. نجاشی گفته ضعیفون فی الحدیث غیر معتمدن علی، و دلیلش هم ذکر کرده. تا دلیل رو ذکر کرد ما خیالمون راحت شد، گفته و ان احمد ابن محمد ابن عیسی شهد علیه بالغلو والکذب. این تا غلو گفت دیگه ما خیالمون راحت شد، چون وقتی که راوی و از باب غلو که من اینو عرض کردم، هم شاید 25 سال پیش با زنجانی هم همینو عرض کردم، ایشون هم قبول داشتن. یعنی ایشون که باز مثلا حالا بعضی از اعلام خب اینها به این راحتی زیر بار این حرف نمیرن، اما مثل ایشون هم حتی میگفتن که در طبقه قدما ما این تعبیر ایشون بود. آقای وحید فرمودن، ایشون هم عیناً همینو آقای زنجانی فرمودن در طبقه روات ما یک سری مطالب و معارف درباره اهل بیت علیهم السلام هنوز جا نیفتاده بود در بین بزرگان اقدمین. مطالبی که اونها میفرمودن هنوز در مقامات اهل بیت مطالب جالب. چرا؟ چون تو فضای عامه بودن، تو فضای درگیری با عامه بودن. اون فضا خیلی مهمه، یعنی وقتی که کسی تو مقام اثبات ولایت، اصل ولایت رو میخواد ثابت بکنه، تو این فضا درگیری با عامه داره، اون چه که در ذهنش و در خاطرش در بحث امامت هست اینه که اصل امامت رو ثابت کنه، مقابل با عامه است. حتی گاهی وقتا مطالب بزرگ معنوی هم که ذکر بشه، ولو اگر اعتقادم داشته باشه، میگه ذکر نکنید، میگه اینا رو ذکر نکنید، چون اینا عامه مقابلشون هستن، تو فضای درگیری با عامه هستن. اینا رو میبینه عامه انکار میکنن، همون امامت رو میخواد ثابت بکنه، خلاصه با یک زوری میخواد امامت رو ثابت کنه، اما تو اون فضا نیست که بخواد مقامات اهل بیت علیهم السلام بیان کنه. لذا تا یک چیزی ذکر میشد در فضا اهل بیت گفتن اینا غلوف، در حالی که بعضن نسبت به اهل بیت علیهم السلام میدیدید در سیره اهل بیت حضرات یه سری مطالب رو علنی میفرمودن، خیلی از مطالب رو حضرات علنی میفرمودن، اما به هر حال بعضی از روات به صرف نقل متهم میشدن. این خلاصه یه چیزی بود که تو اوایل در مسئله غلو پیش اومده بود، اما خب حضرات یه سری چیزاشو مفصل علنن فرمودن که به دست شیعه برسه، که خلاصه تو علاوه بر مسئله اثبات ولایت در اون بحث مثل که حضرت به معاویه نامه نوشتن، یا توقیع از ناحیه حضرت ولیعصر ارواح نافدا بین شیعه اومد و پخش شد، همون قضیه توقیعی که هست میبینید، توقیع ماه رجب که اون دعای ماه رجب اون هست، یا توقیعی که همون روایت نحن ثنای و رب بنا و ناس بعدو، یه جا ثنای اونا یه جا ثنای اولنا، امیرالمومنین به معاویه نوشتن این رو، یعنی جلوی کسی که دشمنشون بود عمومی، به نحو عمومی صنایع اونا صنایع اولنا، اینا رو حضرات به نحو عمومی بیان می‌فرمودند. اما علی ای حال اینا به هر حال اون طبقه اول چون تو مقام مقابله با عامه بودن، این تصویر این مسائل براشون سخت بود، براشون سنگین بود، لذا اینا رو در اون طبقه اول معمولا خلاصه نمیپذیرفتن و باعث میشد که این مسائل پیش بیاد. پس این که این تعبیر رو فرمودن، شیخ طوسی هم این حرف رو زدن، اما ظاهرش اینه که شیخ طوسی این تضعیفشون لعل از خودشون نباشه. اینو خیلی دقت کنید، اینو خیلی دقت کنید. شیخ طوسی در رجال سهل رو، شیخ طوسی در رجال سهل رو توصیف کرده، در فهرست و در استبصار لعل ضعف تضعیفش نکرده باشن، بلکه این تضعیفی که شده رو نقل کردن. فرمودن ضعیفون عند نقاد الخبر، یعنی نجاشی، چون اونجا نقاد، این ببخشید نقاد نجاشی بود، یعنی قویه در علم رجال ایشون بود. اونجا رسیدن گفتن بله، یک کسایی که اهل نقدن مثل نجاشی اینا چیه؟ اینا تضعیفش کردن، اونا قائل به تضعیف شد. خودش نمیگه من، میگه نزد اینهایی که نقاد خبرن که هم اصل شیخ طوسی بزرگشون نجاشی بود، نزد اینها ضعیفه. اما خودشون تو رجال فرمودن ثقتون، نفرمودن ثقتون عند، نمیدونم که ثقتون نزد، حرف خودشون میزنن. علاز ظاهر لعل استفاده بشه که شیخ طوسی قائل به تضعیف نیست. این تضعیف رو مرحوم نجاشی نقل کردن، من باب غلو بوده لعل، و اعتباری هم شما نداشته باشه. این اجمالا به ذهنتون بوده باشه که ما هم بعضی از اعلام قائل بوده که در این روایاتش احتیاط کنید، میگفتیم نه خیر، نیازی به احتیاطی هم نیست. علاز ظاهر مثلا آیزنجان اینا فتوا میدن، اشکالی نیست، میشه بهش عمل کرد. این تو ذهنتون باشه. صلى الله على محمد بعد غلوف شامل کذب. اونایی که میگفتن اینا والیان، روایاتشون حمله بر کذب میکردن، لذا کذبی که اینجا کنار غلوف میاد غیر مسئله کذب من یه دروغ بگه، مسلم کذب من یه دروغ بگه منتفی، این دیگه مسلم شاید علیه بالغلوف بر کذب. عرض کردم اینا وقتی میگفتن فلانی غالیه، میگفتن این غلات روایات کذب میارن. اینی که شهد علیه بالغلو و الکذب، اون غالیه رو میگفتن روایات کذب دارن وارد میکنن. این کذبی که اونجا اومدن گفتن، چون حیثشو گفتن، فرمودن اینها خلاصه از طایفه همین غلاتن، دیگه این کذبی که گفتن اعتبار نداره، جهتش همون غلات بودن. مسلم اهل کذب نبوده که مرحوم کلینی 2300 تا روایت ازش نقل بکنه و بزرگان شیعه، دست شما در نکنه ببخشید، که هر کدوم در عصر خودشون مثل یک مرجع تقلید بودن، هر کدوم در عصر خودشون کنده و یک مرجع تقلید بودن، اینها مسلم چیه؟ نمی اومدن از یک شخص کذاب دروغگو غالی نقل بکنن. همیشه این رو به ذهنتون باشه، مثل نجاشی طبقه دوازده رو هیچ وقت به امثال کلینی یا به ابن قوله و این جور کسا یا به علی ابن ابراهیم قومی ترجیح ندید. نجاشی مال طبقه دوازده رجاله. هیچ وقت نجاشی اگر کسی رو تکذیب کرد، تکذیبشون رو مقدم نکنید بر کسانی که در طبقه هشتن، اونم اجلاء شیعه. یعنی علی ابن ابراهیم، وقتی میگید علی ابن ابراهیم، این علی ابن ابراهیم کسیه که اصلا کتاب کافی روی ایشون پایه‌گذاری شده. شما بیاید روایت علی ابن ابراهیم از کافی بردارید، ببینید چقدر از کافی باقی میمونه. اکثرا هید علی ابن ابراهیم، بعد لعل به نظرم اگر اشتباه نکنم حدود 8000 روایت یا بیش از 8000 روایت در کافی از علی ابن ابراهیم نقل شده. اصلا شما علی ابن ابراهیم از روایت کار، یعنی کرده و اصلا دیگه معتمد تمام شیعه بوده، اونم بناش بر این بوده از ثقات نقل کنه. اینو وقت تو تفسیرش هم تصریح میکنه که اینا ثقاتن، سهل ابن زیاد هم ازش نقل میکنه، کلینی هم اینجوری اکثار روایت میکنه 2300 روایت. بعد شما به یک کلام نجاشی بخواید بذاریدش کنار، رضوان الله علیه، یا به این به خاطر خب مطالب سنگین هم داشته تو روایاتش، مطالب سنگین بشه به صرف این نمیشه بروش کرد.